بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 168 جلسه از مجالس شرح ریاض و صالحین در باب 119 از این کتاب، باب صفت طول پیراهن و آستین و شلوار و اطراف عمامه و اینکه انسان برخی از این لباسها را از روی فخر فروشی و تکبر بیش از حد نیاز خود بدوزد، احادیثی رو در این زمینه بررسی کردیم. رسیدیم به حدیث شماره 797 از این کتاب، حدیثی که صحابی جلیل القدر ابو هریره عبدالرحمن بن ساخر رضی الله عنه این گونه روایت میکنه که بینما رجل یصلی مسبل ازاره، شخصی در حالی که ازار او، لنگ او، قسمتی که پایین بدن خود را می پوشاند، نماز می خوند، در حالی که این لباس پایین تر از حد مجاز خود بود. قال له رسول الله صلی الله علیه و سلم اذهب فتوضع. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این شخص گفت که برو وضو بگیر. فذهب فتوضع ثم جاء. این شخص هم رفت وضو گرفت و برگشت. فقال اذهب فتوضع. باز پیامبر بهش گفت برو وضو بگیر. فقال له رجل یا رسول الله. اینجا بود که شخصی گفت یا رسول الله ما لك امرته ان يتوضا ثم سكت عنه. چه شده که به او دستور میدهی که بره وضو بگیره، سپس او را رها میکنی و ساکت میشوی؟ قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل. فرمود که این شخص نماز میخوند در حالی که ازارش بلندتر از حد مجاز و شرعی بود و الله تعالی کسی که لباسش بلندتر از حد مجاز باشد نمازش را قبول نمیکند. این حدیث را باید با توجه به دیگر احادیث فهمید که پیامبر صلی الله علیه وسلم در اون فرموده بود که اگر انسانی از روی تکبر لباس خود را بلند بکند، چنین انسانی جای او در جهنم است، و چنین انسانی که از روی تکبر باید نماز بخواند، خب الله تعالی آن نماز را نمیپذیرد. اول باید انسان دلش رو صاف بکنه و مهیا بکنه، سپس بیاد نماز بخونه. اگر یک مثقال ذره کبر در قلب انسان وجود داشته باشه، آنچنان که در حدیث آمده، چنین انسانی نماز بخواند و نماز نخواند، باز هم وجود این کبر در دل او را به سوی جهنم خواهد برد. و انسان متکبر عبادتهاش پذیرفته نمی شود. اول باید خود را از این گونه آلودگی ها پاک کند. صفت تکبر، صفت شرک، صفت کفر، صفت نفاق، صفت تجبر، این مسائل را اول حل بکند و درست بکند، سپس بیاد نماز بخونه. چه فایده داره انسان منافقی نماز بخونه؟ چه فایده داره انسان مشرک و کافری نماز بخونه؟ پذیرفته نمیشه. و در آیات و احادیث بسیار زیادی آمده که آن کارهای خوبی که انسان انجام میده، هر کار پسندیده‌ای باشه، اگر ایمان وجود داشته باشه اعتبار پیدا میکنه، و اگر ایمان وجود نداشته باشه همراه کفر و شرک و نفاق و تکبر باشه، همه اون اعمال باطل خواهد شد. از لحاظ اخروی اجری برای او نخواهد بود. و از قیس ابن بشر تغلبی روایت است که اخبرنی ابی، پدرم برام این گونه تعریف کرد که، و میگه که پدرم و کان جلیسن لعب الدرداء، همیشه همنشین صحابی بزرگوار ابو الدرداء بود، یکی از یاران پیامبر که بعدها رفت و در دمشق ساکن شد. قال كان بدمشق رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل ابن الحنظليه. در دمشق شخصی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که اسم او سهل ابن حنظليه بود. وكان رجلا متوحدا. این انسان همیشه خودش تنها بود، گوشه گیر بود، با کسی زیاد معاشرت نمی کرد. فلما یجالس الناس، قلما یجالس الناس، انسانی که خیلی کم با دیگران همنشینی داشت. انما هو صلاه، همیشه در حال نماز خواندن بود. فاذا فرغ، و اگر از نماز خواندن فارغ می شد، فانما هو تسبیح و تکبیر حتی یأتی اهله، مشغول تسبیح و تکبیر می شد، سبحان الله گفتن و الله اکبر گفتن، تا اینکه بر بگرده نزد خانوادش. فمر بنا و نحن عند ابی الدرداء، بشر تغلبی میگه که سهل ابن حنظلیه بر مجلس ما گذشت در حالی که ما در کنار ابو الدرداء نشسته بودیم. هم ابو الدرداء صحابی است و هم سهل ابن حنظلیه صحابی است. فقال له ابو الدرداء، ابو الدرداء او رو صدا زد و بهش گفت که کلمتن تنفعنا ولا تضرك، یه جمله برای ما بگو، یه حرفی برای ما بزن، حرفی که به ما منفعت برسونه و ضرری هم برای تو نداشته باشه. و این راه و روش یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده که در حرفهاشون، آنچنان که پیامبر آنها را تربیت کرده بوده، حرفهایی بزنن که در اون منفعت وجود داره. حرف بی خود زدن، حرفی که راهی به جایی نخواهد برد، آنچنان که در حدیث آمده که من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، کسی که ایمان به الله و روز آخرت داره یا حرف خوب بزنه یا هم ساکت بشینه. حرفای بی خود نمی زدن، حرفایی که در اون ضرر وجود داره نمی زدن. و در حدیثی دیگر آمده که من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، یکی از نشانه های این که انسان از اسلام خوبی و درستی برخورداره اینه که از کارهایی که براش منفعت نداره و به دردش نمیخوره روی گردانی میکنه، اونا رو رها میکنه. یاران پیامبرم این گونه تربیت شده بودن. به همین دلیل ابو الدرداء به سهل گفت که کلمتن تنفعنا ولا تضر، یک جمله واسه ما بگو که برای ما منفعت داشته باشه، برای تو ضرر هم نداره. اینجا بود که سهل حرف زد. قال بعث رسول الله صلی الله علیه و سلم سریتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم افراد مسلح را به سمتی فرستاد. فقدمت، این افراد برگشتند. فجاء رجل منهم، یکی از آنها آمد. فجلس فی المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اومد در همان جایی که پیامبر می نشیند، یعنی برای مردم صحبت میکنه، همونجا نشست تا برای مردم صحبت بکنه. فقال لرجل الى جنبه، این شخص که در این حمله نظامی حضور داشت، شرکت کرده بود، به شخص دیگری که کنارش نشسته بود گفت که لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، شخص دوم در این جنگ شرکت نکرده بود، اونی که شرکت کرده بود به اونی که شرکت نکرده بود گفت که اگر دیده بودی که وقتی ما با دشمن روبرو شدیم چه کارها کردیم، چه جانفدایی ها کردیم. فحمل فلان و طعن، فلانی حمله کرد و ضربه زد. فقال خذها منی، و به دشمن گفت که این ضربه را از من بگیر. و انا الغلام الغفاری، و خودشو معرفی کرد به دشمن و گفت من از قبیله بنی غفار هستم، فلانی هستم. کیف ترا فی قوله، ازش سوال کرد که نظر تو در مورد این شخصی که اینگونه جنگیده و خودشو به دشمن معرفی کرده نظر چیه؟ یعنی آیا کار خوبی کرده؟ آیا این کار ریاست یا ریا نیست؟ خودنماییست یا نیست؟ قال ما اراه الا قد بطل اجره، شخصی که در جنگ شرکت نکرده بود در پاسخ این سوال گفت که من جز این که ببینم این شخص اجر خودشو باطل کرده کار دیگری انجام نداده. فسمع بذلك آخر، حرف این شخص یکی دیگر رو شنید، شخص دیگری شنید. فقال ما ارى بذلك بأسا، گفت به نظر من اشکالی نداره، چه مشکلی داره، خودش رو به دشمن معرفی کرده و ضربه بهش زده چه اشکال داره؟ فتنازع، دچار اختلاف شدن سر این مسئله. حتی سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا اینا رو شنید که سر این مسئله دارن با هم دیگه صحبت میکنن. فقال سبحان الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم با گفتن سبحان الله فرمودن که لا بأس ان یؤجر و یحمد، اشکالی نداره که هم از اجر الهی برخوردار باشه و هم از طرف مردم مورد ستایش قرار بگیره، مردم ازش تعریف بکنن. فرأیت ابا الدرداء سر بذلك، بشر تقلبی میگه که وقتی که سهل بن حنظلیه این حرف رو زد، این ماجرا رو تعریف کرد، ابو الدرداء خوشحال شد از شنیدن این صحبت. و جعل یرفع رأسه الیه، و شروع کرد سرش را به طرف سهل بالا می برد و به اون نگاه می کرد. و یقول انت سمعت ذلك من رسول الله، تو این جمله را از پیامبر شنیده ای؟ یعنی داشت تاکید می کرد. فیقول نعم، و سهلم جواب می داد که بله. فما زال یعید علیه حتی انی لأقول لیبرکن علی رکبتی، بشر تقلبی میگه پیوسته ابو الدرداء این سوال را پشت سر هم از سهل بن حنظلیه میکرد که آیا تو این جمله را خودت از پیامبر شنیده ای؟ تا جایی که فکر کردم که بر روی دو زانوی خود زانو خواهد زد. این ماجرا تمام شد. روز دیگری قال فمر بنا یوما آخر، روز دیگری باز سهل بن حنظلیه بر مجلس ما گذر کرد. فقال له ابو الدرداء، بازم ابو الدرداء بهش گفت که کلمتا تنفعنا ولا تضرك، یک سخنی برای ما بگو، یک حرفی برای ما بزن که برای ما منفعت داشته باشه و برای تو ضرر هم نداره. قال لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم المنفق على الخيل کالباسط یده بالصدقه لا یقبضها. سهل گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفت که کسی که برای اسب خرج میکنه، یعنی اسب نگهداری اسب داره و براش خرج میکنه، براش هزینه میکنه، چون اسب در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم از لحاظ نظامی قوی ترین قدرتی بوده که در جنگ استفاده می شود. انسان پیاده نظام آنچنان قدرتی نداره در مقابل سوار نظام، و سوار نظام اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین الاغ و شتر و قاطر و اسب و فیل، هر کدوم قدرت خاص خودشونو دارن، بله، ولی هیچ کدوم مثل اسب نمیشن. قوی ترین چیزی که وجود داشته تا قبل از اینکه وسایل امروزی ساخته بشه، هواپیما و توپ و تانک و موشک و این مسائل، قوی ترین وسیله جنگی اسب بوده. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده کسی که برای اسب خرج میکنه، المنفق علی الخیل، به این معنی که در جنگ بخواد ازش استفاده بکنه برای یاری دادن دین الهی در مقابل دشمنان، از این اسب استفاده بکنه و از لحاظ حسی و مادی بر قدرت نظامی دین اسلام بیفزاید. چون بارها گفتیم که هر دولتی قدرت نظامی لازم داره، اگر قدرت نظامی نباشه دیگران اون رو میخورن. پس دولت اسلام از این قاعده مستثنا نیست و باید قدرت نظامی وجود داشته باشه، بلکه بهترین آن در کنار ایمان. اول ایمان، باور و اعتقاد، سپس از لحاظ مادی و حسی هم بایسته که اسباب فراهم باشه. فرمود کسی که برای اسب خرج میکنه مانند انسانی است که دستش رو برای صدقه دادن باز نگه داشته و هیچ وقت این دست رو نمیبنده. صدقه 24 ساعت. ثم بر بنا یوما آخر، سپس روز دیگری بر ما گذشت، روز سوم. فقال له ابو الدرداء کلمتا تنفعنا ولا تضرك، ابو الدرداء به سهل گفت که یک کلمه، یک جمله بر ما بگو، سخنی که به ما منفعت برسونه و ضرری هم برای تو نداره. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجا بود که رسول فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید نعم الرجل خریم الاسدی، بهترین شخص خریم، اسم یکی از یاران پیامبر بود که از قبیله بنی اسد، خریم الاسدی. لولا طول جمته و اسبال ازاره، فقط دو تا عیب داره این شخص، پیامبر فرمود. یکی این که موهای خودش رو بیش از اندازه بلند کرده، خیلی زیاد بلند کرده. جمه به اندازه از موی سر گفته میشه که تا روی شانه های دوش، تا روی دوش انسان شانه ها ریخته بشه. این کار اگر از روی باز تکبر و خودنمایی صورت بگیره اشکال داره. و همچنین اسبال و ازارهی، و اینکه لباس خودشو بلند میدوزه، لباس بلند برتن میکنه، هر دوتا این مسئله نشانه تکبره. و پیامبر صلی الله علیه وسلم در این مجلس که خریم وجود نداشت این حرف رو زد، گفت خریم انسان خوبیه، خیلی هم انسان خوبیه، ولی این دوتا مشکل رو داره. فبلغ خریما، این صحبت پیامبر به گوش خریم رسید، کسانی که در اون مجلس حاضر بودن این حرف رو برای خریم رسوندن که پیامبر ازت تعریف کرده، ولی دوتا عیب که تو به اون مبتلا شدی هم گفته که از این دوتا عیب برخورداره. فعجل، اینجا بود که خریم با عجله بلند شد. فاخذ شفرتن، رفت یه تیغی برداشت، شفره یعنی تیغ. فقطع بها جمته الى اذنیه، و رفت آن موهای بلند سرش که بر روی شانه هاش ریخته بود تا اندازه دوتا گوشهاش برید، یعنی کوتاه کرد، و بلندی آن شد به اندازه دوتا گوشهاش تا اینجا بلند شد. و رفع ازاره الى انصاف ساقی، و رفت ازارش یعنی اون لباسی که می پوشید تا به اندازه نصف ساقش بالا برد، یعنی تا کامل ترین حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یارانش توجیه می کرد که شما تا نصف ساق بستونه، دیگه حالا کسی بخواد بلندتر بکنه تا قوزک پا. اینم صحبت دیگری بود که سهل بن حنظلیه به ابو الدرداء و یارانش گفت که موضوع این باب از این کتابه، انسان از روی تکبر نه در پوشش، نه در موی سر، نه در حرکت، نه در چگونه سخن گفتن بر دیگران فخر فروشی نکنه، خودشو به نمایش نذاره برای دیگران. ثم مر بنا یوما آخر، روز چهارمی اومد و باز هم سهل از مجلس ما عبور کرد. فقال له ابو الدرداء کلمه تنفعنا ولا تضر، جمله برای ما بگو که برای ما منفعت داشته باشه و برای تو ضرری هم نداره. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، سهل گفت که از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدم که میفرمود انکم قادمون علی اخوانکم، یعنی اینکه از سفری بر میگشتن و میخواستن وارد مدینه بشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم به افرادی که در این سفر شرکت داشتن گفتن که شما دارید به دیدن برادرارتون میرید، یعنی دارید بر میگردید به شهر. فاصلحوا رحالکم، وضعیتتون رو درست بکنید، اسباب و وسایلتون رو درست بکنید، ظاهرتون رو درست بکنید. و اصلحوا لباسکم، لباساتون رو ترتمیز بکنید تا با حالتی زیبا وارد شهر بشید، چون سفر دیگه، سفر در زمان گذشته یا با پیاده بوده یا با چارپا بوده و تمام این حالتها طولانی هم بوده، 10 روز، 20 روز، 1 ماه طول میکشیده، نه حمامی بوده، نه شامپو بوده، نه صابونی بوده، مردم غبارآلود میشودن، کثیف میشودن. و اصله لباسکم، لباساتونو درست بکنید. حتی تکونو کأنکم شامتن فی الناس، به اندازه ترتمیز باشید، به اندازه مرتب باشید که انگار شما شامه، یعنی آن خالی که بر صورت انسان وجود داره و از دور نمایانه، همه سریع اونو میبینن و این خال معمولا یک زیبایی خاصی هم به صورت میده. فرمودن این گونه مرتب و تمیز و قشنگ باشید که انگار مانند یک خال در صورت یک انسان هستید، در بین مردم همه به شما نگاه بکنن. ولی این از روی تکبر نیست، از روی زیبایی ظاهری است. ان الله جمیل یحب الجمال، الله تعالی زیباست و زیبایی رو دوست داره تا زمانی که از روی تکبر نباشه. فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش. چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که مرتب باشید؟ در جمله آخری این علت رو بیان کرد، چون الله تعالی پلیدی، تفحش، فحش و تفحش، اصل کلمه فحش و تفحش یعنی این که انسان از حدش خارج بشه. میگه فلانی فحش میده، یعنی چی؟ یعنی حرفایی میزنه که شایسته نیست، از حدش خارج شده. میگه فلانی فاحشه است، یعنی که کارهایی میکنه که از حدش خارجه. میگه فلانی فحشا انجام میده، یعنی کارهایی انجام میده که سزاوار نیست، از حدش خارجه. اگر انسان در ظاهرش هم نامرتب باشه به گونه ای که از حد مرتب بودن خارج بشه، میشه فحش. به همین دلیل الله تعالی فحش و تفحش رو دوست نداره. و فحش اینه که انسان به صورت عادی و طبیعی به ظاهر خودش نرسه، و تفحش اینه که میتونه برسه ولی تکلف به خرج میده و خودش رو این گونه نگه میداره، نامرتب نگه میداره، شلخته است، نه موشو شونه میکنه، نه ظاهرشو درست میکنه، نه لباساشو مرتب میکنه. الله تعالی چنین چیزایی رو دوست نداره. مرتب باش، در آن چارچوبی که شریعت گفته خودتو درست کن، شلخته نباش، لباست تمیز باشه، قشنگ باشه. این هم توجیهاتی که در چهار مجلس متفاوت سهل بن الحنظلیه برای ابو الدرداء و شاگردانش بازگو کرد. توجیهات مختلفی در این احادیث بود. حدیث بعدی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ازرة المسلم الى نصف الساق. انسان مسلمان ازارش باید تا نصف ساق باشه، دیگه بیش از این نیاز نداره، و استفاده کردن پارچه بیش از این، آن هم در آن زمان که امکانات نبوده، اکثر مردم نیمه برهنه بودن، حالا انسان این وسط بیاد مثلا پارچه بیشتر استفاده بکنه، اونم در جاهایی که باید نیاز نداره، خب میشه فخر فروشی در حد خودش. ولا حرج او لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، و اشکال نداره اگر بخواد پایین تر بیاره تا اندازه دو تا قوزکای پا، به این نهایتشه، چون بیش از این دیگه واقعا انسان نیاز نداره. بعد از این یا انسان جوراب میپوشه، یا خوف میپوشه، یا کفش و دمپایی میپوشه. خب برای چه کسی و به چه هدفی داری لباس رو بیش از این میدوزی؟ چه فایده از اون میبری؟ ببین که خودتو کثیف بکنی در کوچه و خیابان، لباست بر روی زمین کشیده بشه، هیچ فایده دیگری در بر نداره. فما کان اسفل من الكعبین فهو فی النار، و هر لباسی که پایین تر از دو تا قوزک پا باشه، که گفتیم لازمش اینه که از روی تکبر این کار داره صورت میگیره، چنین انسان جاش تو جهنمه. و من جر ازاره بطرا لم ينظر الله الیه، و کسی که ازار خود، لباس خود، شلوار خود از روی تکبر بر روی زمین بکشاند تا به مردم نشون بده، چنین انسانی الله تعالی روز قیامت به اون نگاه نخواهد کرد. و از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، البته گفتیم که در مورد بانوان، چون پای آنها در نزد علما، اکثر علما عورت هست، و ممکنه که در آن زمان باز وجود جوراب و این مسائل کم بوده، پیامبر صلی الله علیه وسلم بهشون اجازه داده تا پایین تر از قوزک پا هم لباساشون بلند بکنن، اون لباسای بلندی که می پوشیدن به عنوان ماکسی اصطلاحاً بهش میگن، و پای آنها را بپوشاند، تا این اندازه بهشون اجازه داده. یعنی باز یک وجب پایین تر از حدی که برای مردها مجاز دانسته شده. خب اینجا هم حکمتی وجود داره. ما میگیم وقتی حکمت هست، وقتی نیاز هست، خب انسان لباسشو بلند میکنه، ولی وقتی نیاز نیست چرا داره بی خود و بی جهت انسان پارچه بیشتر به کار میبره؟ شما یک وجب پارچه رو در دو تا پا ضرب کن میشه دو وجب پارچه، ضرب در میلیاردها انسان کن چقدر میشه؟ خیلی زیاد. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که مررت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و فی ازار استرخاء، میفرماید که بر پیامبر صلی الله علیه وسلم عبور کردم، این دست کنارشان گذشتم در حالی که ازارم پایین اومده بود، پایین تر از دو قوزک پا. فقال یا عبدالله ارفع ازارت، بهم گفت که یا عبدالله ازارتو ببر بالا. فرفعته، لباسم رو بردم بالا. ثم قال زد، گفت بالاتر ببر. فزدتو، منم بالاتر بردم. فما زلتو اتحراها بعد، بعد از این ماجرا همیشه مواظب بودم که لباسم پایین نیاد. فقال بعض القوم الى این، برخی از حاضرین در مجلس عبدالله ابن عمر گفتن که تا کجا لباستو بالا میبری؟ فقال الى انصاف الساقین، گفت تا نصف ساقم میبرم بالا، یعنی نصف ساقم پوشیده است با لباس، نصف ساق دیگه بیرونه. البته این مسائل باز اگر یعنی عرف اشکالی باش نداشته باشه مسئله ای نیست، ولی اگر عرف خراب بشه خب در دید خیلی این کارا زشت میشه. همون گونه که زشتی ها ممکنه که در عرف و در دید مردم تبدیل به خوبی ها بشه. گفتیم مثلا آن پوششی که امروزه در خیابان ها وجود داره در مورد بانوان، خب به گونه ای شده که در حقیقت این پوشش پوشش مرد هاست و پوشش مردها تبدیل شده به پوشش زنها، برعکس شده همه چیز. و همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من جر ثوبه خیلا لم ينظر الله الیه یوم القیامه، کسی که لباسش رو از رو کبر بر زمین بکشد الله تعالی روز قیامت به اون نگاه نخواهد کرد. فقالت ام سلمه، اینجا بود که ام المؤمنین ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مجلس حاضر بود و این سخن را شنید و گفت که فکیف تصنع النساء بذیولهن، یا پیامبر زنها چیکار بکنن اون لباسهای بلندی که دارن به خاطر که پاهاشون بیرون نشه، عورت پاهاشون و بر روی زمین کشیده میشه. قال یرخین شبرا، پیامبر فرمود که از اون حد مجازی که برای مردها مشخص شده یک وجب پایین‌تر بگیرن. قالت اذن تنکشف اقدامهن، یعنی اگر ما اون حدی که پیامبر پیوسته برای مردها تاکید میکرد نصف ساق بگیریم، اگر یک وجب بیایم پایین میشه قوزک پا. اینجا بود که ام المؤمنین ام سلمه فرمودن که اذن تنکشف اقدامهن، اگر خب تا این اندازه برای زنها مجاز بشه پاهاشون بیرون میشه. و این حدیث دلالت بر این میده که پای زن نباید بیرون بشه، و امروزه هم پا بیرون رو خیابون، هم نصف ساق بیرونه، مقدار یک شب یک وجب از ساق پا هم بیرونه. فرمود که فیرخینه ذراعا لا یزدن، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود از نصف ساق به اندازه یک ذراع، یعنی یک گز اصطلاحا ما میگیم، دو شبر دو وجب، به اندازه دو وجب پایین بیارن و بیش از این دیگه لباساشونو بلند نکنن که وارد مسائل کبر میشه، چون دیگه بیش از این نیاز نیست. تا زمانی که نیاز هست کبر نیست، ولی اگر نیاز نباشه دیگه این مسئله تبدیل به تکبر و فخر فروشی خواهد شد، و هر جا که این مسائل پیش بیاد دین اسلام از آن مسئله نهی میکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.